بود سلامت روانی و بود سلامت معنوی در ارتباط است و تأثیر گذار هستش. شاخصهایی رو گفتیم در مورد بحث سلامت اجتماعی، مثل بحث عدالت، نبود نابرابری، بالاخره فقر وجود نداشته باشه، فرد آدمی باشه که بالاخره مکنتی داشته باشه، قطعا میتونه به سلامتیش بهتر برسه. یا اگر که بالاخره یک سرمایه اجتماعی قابل توجهی داشته باشه، یک فردی باشه که در محیط خودش آدمی هستش که مورد قبول دیگران هستش، ارتباط خوبی با دیگران برقرار میکنه، باعث میشه که بالاخره سطح سلامت روان بهتری داشته باشه. یه نکته ای هم که در انتهای این بحث عرض بکنم، یه اصطلاحی هم ما داریم که تحت عنوان عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت هستش. این عوامل اجتماعی جدا از سلامت اجتماعی طبقه بندی میشن.
بله.
یعنی یه سری عواملی که روی همه ابعاد سلامت تأثیرگذار هستن، مثل همین بحث بی‌عدالتی و بحث فقر، یا مثلا بحث اعتیاد، یا هر چیز دیگه‌ای که تو جامعه ممکنه وجود داشته باشه روی سطح سلامت جسمی تأثیرگذاره. خیلی روی این بحث‌های عوامل اجتماعی بحث شده.
بله.
که اینها بالاخره رو همه ابعاد سلامت تأثیر گذارن، حتی رو سلامت اجتماعی هم تأثیر گذارن. یعنی شما فرض میکنید اگر همین شرایط کرونا رو در نظر بگیرید، اون عوامل اجتماعی که توی جوامع مختلف وجود دارن و تأثیر گذاره بر کنترل کرونا هستن، رو ابعاد مختلف سلامت تأثیر. مثلا ما میگیم سلامت اجتماعی، سطح سرمایه اجتماعی توی جامعه بالاست، مردم اعتماد بیشتری به تصمیمات حاکمیت دارن و اون تصمیمات رو بهتر اجرا میکنن. یعنی شما بهشون میگید مثلا باید خونه بشینید، باید مثلا فرض کنید که به سری مسائل رعایت بکنید، اونها به دلیل مثلا عدم اعتماد رعایت نمی کنن یا به دلیل مشکلات اقتصادی رعایت نمی کنن. یعنی وقتی در یک جامعه مشکلات اقتصادی وجود داره و حاکمیت نسته اون رو به هر حال به خوبی حل بکنه، باعث میشه که مردم به خاطر مسائل اقتصادی و فقر اون توصیه های حاکمیت رو اجرا نکنن.
بله.
یعنی بود سلامت اجتماعی تاثیر میذاره. از اون طرف چون رعایت نمیکنن بیمار هم میشن، کرونا هم میگیرن.
بله.
یعنی عامل اجتماعی که وجود داره که مثلا مشکلات اقتصادیه، رو سلامت جسمیشون به این طریق اثر میذاره. اینا رو تحت عنوان عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت طبقه بندی میکنن که تعداد زیادی عامل هستش که به اونها
بسیار عالی. های دکتر خیلی متشکرم. یه سوال دیگه هم میمونه که توی بخشی که دوستان یه فاصله ای همشون رو بدن مطرح بکنیم، ببینیم که اون نهادهایی که در واقع اثرگذار هستن در سلامت اجتماعی در کشور، نقششون رو یه مقداری بررسی بکنیم با همراهی عزیزان شنونده. دست شما درد نکنه های دکتر.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
سلامت باشید.
از رادیو معارف بشنوید. روبراه شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30 دقیقه.
روبراه شما رو به شرکت در چالش های اجتماعی دعوت میکنه.
روبراه کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
خب بریم سراغ شنونده های عزیزمون. زحمت کشیدن، پیامک فرستادن، تلفن کردن، دارن همراهی میکنن برنامه رو، فعالن به عنوان شنونده و داریم از نظراتشون استفاده میکنیم. سوال کردیم که احساس میکنید چقدر افراد در جامعه ما و تو روابط بین فردی و اجتماعی و کسب و کار به شخصیت همدیگه احترام میگذارن و چقدر در تعاملات کرامت انسانی حفظ میشه. از قوم آقای خانم آخوندی گفتن که در جامعه ما میزان حرمت و کرامت افراد بر طبق میزان ثروت و شغل و مقامشون هست. شنونده دیگه گفتن که عرض کنم، بله، خانم توبا سادات رحیمی از بیرجند، بیشتر احترام به طرف مقابل شده به خاطر لباس و خط اتو، ولی هنوز افرادی هستن که نگاه به ظاهر نکنن، ولی خیلی کم هستن. گفتن که بایستی عرض بکنیم که بستگی به رفتار هر دو طرف داره. اگه یه کارمند یا کارگر که توی شرکت کار میکنه، یه اخلاق بدی که از دوران کودکی به اون مبتلا بوده، میتونه زمینه خیلی از بی‌اعتمادی رو در بین همدیگه به وجود بیاره. در نتیجه باید با جمع کردن اینجور آدم‌ها برای اونها راهکاری درست بشه تا آینده مشکلات این شخص یا اشخاص حل بشه. از بابل آقای ست صادق نوروزیان. از شهرستان نکا خانم سید زهرا حسینی فرد گفتن ارتباط و تعامل با دیگران هنره و باعث آرامش و ارتباط روحی، فردی و اجتماعی میشه. و البته قضاوت بیجام نکنیم، با زبان نیش نزنیم و نیاز روحی و مالی رو در حد توان تأمین بکنیم. این نگاهی است که ایشون به سوال برنامه داشتن. گفتن که مردم به دلیل داشتن مبانی دینی و اعتقادی احترام به دیگران رو واجب میدونن و بارها تو حوادث مختلف ثابت کردن و حتی برای حفظ کرامت مردم کشورهای همسایه با دشمنای اونها تا پای جان مبارزه میکنن. آقای حمیدرضا جلالی از گرگان این پیامک رو فرستاد. آقای جلالی با شما که فامیل نیستن؟ نه، با تهیه کننده برنامه گفتن ارتباطی ندارن. آره، ایشون اهل گلپایگانن آقای جلالی ما. و تشکر از آقای جلالی که از گرگان پیامک خوب رو فرستادن. گفتن در پاسخ به سوال حق الناسی که از مؤلفه‌ای هست که باید رعایت بشه در جهت احترام به کرامت انسانی، که امیدواریم این مسئله صورت بگیره. بهمنی از فریدون شهر. آقای قربان‌علی رئیسی از شهر کرد میگن که انسان کرامت داره، باید بیشتر از این که هست برای همدیگه احترام قائل بشیم. در واقع به این نوع تعاملاتی که الان هست و یه مقدار شاید خدش برداشته باشه، این احترام یه مقداری عرض کنم که گفتن بایستی بیشتر بشه و به سوال ما پاسخ دادن. عرض کنم که گفتم به نظر من از طرف خریدار بسیار کمه، چون وقتی یه مهلت میگیرن که اون قرضشون رو بدن، میرن و پشت سرشون رو نگاه نمیکنن تا اینکه طلبکار پیغام و پسخام بده و کار به جای برسه که به زور طلبش رو بگیره. خانم اوروجی این پرمک فرستاده. اینم توی تعاملات عرض کنم که ماها هست روزمره با یک مثلا فروشنده محلی، جنسی رو به نسیه بردیم، مثلا قرار شده که بعد از ظهر یا فردا پولش رو بیاریم و هفته ها میگذره و خبر نیست. این یه مقدار خودش کمک میکنه به این که در واقع اون منزلت و کرامت انسانی ما یه مقداری زیر سوال بره، یه مقداری دیگران به خودشون اجازه بدن که در واقع یه جایهایی به ما توهینهایی رو انجام بدن که نتیجه رفتار خود ما هست. اینی که آقای دکتر پسنده گفتن خود ما هم بایستی کمک بکنیم، به نظرم بحث بسیار مهمی هست. پیامک های دیگه هم همینطور داره میرسه. من اگه بخوام بخونم شاید نصف برنامه اختصاص پیدا کنه به پیامک های تلفن ها. دست شما درد نکنه مردم عزیز، مخاطبان ارجمند این برنامه. پلای ارتباطی ما دو شماره تلفن هست، 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی رادیو معرف برنامه روبه راه 30553.
حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی.
نشاط معنوی،
سلامت اجتماعی،
حال خوب در برنامه زندگی
روبه راه. روبه راه.
تو خوب اگه باشی، حال روزگار خوبه.
بله، 10:08:50. خیلی ممنون از همراهیتون. تو این فاصله که گرفتیم گفتیم که مجدد با آقای دکتر امامی رضوی صحبت بکنیم، رئیس محترم کارگروه سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی کشورمون. و در بخش اول گفتگوی تلفن ایشون به ارتباطی که بعد سلامت اجتماعی با سایر ابعاد سلامت داره اشاره کردن که اینها بسیار به همدیگه نزدیکن، گاهی اوقات در هم تنیده است و امکان جدا کردن اونها نیست. و اینکه آی دکتر ضمن سلام مجدد تو این بخش پاسخ بفرمایید که چه نهادهایی در تأثیر سلامت اجتماعی در کشور در واقع نقش داره، نهادهای اجتماعی، نهادهایی که حالا دولتی هستن یا حتی بعضی از نهادهایی که مردم نهادن، اصطلاح NGO ها هستن، چه تأثیراتی دارن در این زمین؟
خب ببینید، من اگر حالا تقسیم بندی ها مختلفه در مورد نهادهای اجتماعی که تأثیر میذارن رو سلامت اجتماعی، ولی تقسیم بندی شاید ساده‌ای رو من بخوام بگم، جامعه شناسان اینجوری تقسیم میکنن، میگن نهادهای اجتماعی یا نهادهای اساسی و اصلی هستن یا نهادهای فرعی. و توی نهادهای اصلی هم حالا از پایین به بالا اگر بخوان تقسیم بکنن، مهمترین نهاد اصلی رو نهاد خانواده میگن، که بالاخره توش همون شخصیت افراد شکل میگیره و سلامت افراد شکل میگیره در ارتباط با جامعه، روابطشون، نوع تربیتی که پیدا میکنن نقش میده روابط اجتماعی اونها رو. و بالاتر از اون میاد نهادهای خویشاوندی هستش که بالاخره در سطح بالاتر از خانواده خود فرده.
بله.
بعد بالاخره اتفاقی که میفته بعد در بلوغ، ازدواجی که میکنه، اون خانواده جدیدی که تشکیل میده دوباره یه نهاد جدید رو ایجاد میکنه، یه ارتباطاتی با خانواده اصلی فرد داره ولی بالاخره یک رابطه جدید، نهاد جدیدی رو ایجاد میکنه. در گرفتن شخصیت، شکل شخصیت فرد، بالاخره اعتقادات و اون بالاخره مذهب و دینی که بهش اعتقاد داره دوباره باعث یه سری روابط دیگه برای افراد میشه.
بله.
نهاد بعدی تاثیرگذار در بالاخره در بحث سلامت اجتماعی در همه جوامع اون محیطیه که فرد درش آموزش میبینه.
بله.
یعنی آموزش پرورش به عنوان یه نهاد اصلی در شکلگیری شخصیت افراد بهش نگاه کرده میشه. بعد مثلا نهاد به اصطلاح انگلیسی میگن کامیونیتی، یا تقریبا همون محله‌ای که فرد درش رشد میکنه، حالا اگر تو محله روابط و ارتباطاتی وجود داشته باشه. نهاد شهر هست، بعد میاد بالا نهاد حاکمیت.
بله.
یعنی اون چیزی که دولت و اقتصاد و بالاخره مجموعه‌ای از روابط که در دولت هستش، اینا نهادهای اصلی هست. اما نهادهای فرعی هم ممکنه که فرد در تحت تاثیرشون قرار بگیره، هم فرد هم اجتماع تحت تاثیر اونها قرار بگیره. این نهادهای فرعی بالاخره همین سازمانهای مردم نهاد جزوش هست، که چه خود فرد بره داخلش چه سازمانهای مردم نهادی که بالاخره میان در جامعه نقش برجسته‌ای رو ایفا میکنن.
بله.
و باعث یه سری روابطی میشن که میتونه سلامت اجتماعی رو تاثیر مثبت داشته باشه یا منفی داشته باشه. مثلا نهاد غیر از این، نهاد مثلا اوقات فراغت یه چیزشه، مثلا هنر یه بحث مهمی در بحث سلامت اجتماعی هستش. شما مثلا من مثال منفیش رو بخوام بزنم، شما میبینید سلبریتی هایی که میتونن در یک جامعه نقش مثبت داشته باشن به طرف بردن جامعه سالم، یعنی مثلا یه سلبریتی به راز هنر در جامعه معروف میشه.
بله.
میاد مثلا یه کار خیر میکنه، میاد مدرسه میسازه، میاد به افراد ناتوان کمک میکنه. برعکسش هم داریم که مثلا یه گروهی میان باعث تخریب سلامت اجتماعی میشن.
بله.
با همون ابزار هنرشون حتی باعث تخریب سلامت اجتماعی میشن که ما شواهدش رو جامعه بودیم.
درست.
اگر ما بخوایم خلاصه بکنیم این بحث رو، نهادها در سلامت اجتماعی با این شرایطی که طبقه بندی کردیم از سطح خانواده تا سطح حاکمیت در نهادهای اصلی.
بله.
و در سطح سطوح فرعی که بنا به وضعیت جامعه ممکنه که پررنگ باشن یا کمرنگ باشن. ما الان مثلا احساسمونه که مثلا نهاد هنر یا سلبریتی ها در جامعه ما پررنگن، ولی جوامعی میبینیم که از ما خیلی پررنگتر اینها نقش بازی میکنن.
بله.
چه در مثبت چه در جهت منفی، و نهادهای فرعی دیگه که ممکنه خیلی بارز بشن.
خانم دکتر، عذرخواهی میکنم، یه نگاهی هم داشته باشیم در واقع به بخشی از این نهادهای تأسیسی مثل خود همین کارگروه سلامت اجتماعی فرهنگستان که الان حضرت عالی مسئولیت این کارگروه رو به عهده دارید، چی کار کرد؟
این گروه ها مثل مثلا حالا گروه سلامت اجتماعی فرهنگستان.
بله.
یا مثلا سازمان اجتماعی کشور که ذیل وزارت کشور به عنوان مسئولیت سلامت اجتماعی و مسئول تدوین سند سلامت اجتماعی کشور رو به عهده گرفته.
بله.
در حال تا حدودی اگر فرهنگستان رو بالاخره مجموعه زیر مجموعه ریاست جمهوری بدونیم، یکون جزء نهادهای حاکمیتی قرار میگیرن. البته ما سازمانهای مردم نهادی هم که در این جهت فعال باشن کم نداریم، یعنی سازمانهایی که عمدتا وقتی تشکیل میشن اسم حوزه سلامت اجتماعی رو نمیذارن.
بله.
ولی عمدتاً متمرکزن بر جنبه منفی، روی آسیب‌های اجتماعی متمرکز میشن. سازمان مردم نهادی که در جهت مثلا حل موزر اعتیاد مشغولن یا حل موزر مثلا فقر مشغولن، اینا همه سازمان مردم نهادی هستند که درسته که نامشون به طرف آسیب‌های اجتماعی رفته، ولی در اصل هدفشون به طرف اصلاح وضعیت و بهبود سلامت اجتماعی که واقعا تعدادشون هم در کشور ما کم نیست. ممکنه بعضیاشون هم اسم سازمان مردم نهاد نداشته باشن، ولی مثلا همین مجمع‌های خیرین، گروه‌های خیرین، افراد خیر، می‌بینید یه خیر میاد مثلا در کشور 200 مدرسه می‌سازه، یا یه خیر میاد مثلا یه بیمارستان می‌سازه. اینها بالاخره نهادهایی هستن که در جهت سلامت اجتماعی میرن، یا میرن سراغ محرومیت زدایی. مثلا ما برگردیم به اوایل انقلاب، جهاد سازندگی یه نهاد واقعا در جهت سلامت اجتماعی کار کرد، رفت روستاها رو آباد کرد، به بحث کشاورزی، به بحث اشتغال، به بحث بهبود معیشت مردم در روستاها. اینا همه نهادهای اینجوری هستن. را مثلا کمیته امداد حضرت امام تحقیقا یه همچین نقش رو داشت. الان فرض کنید بنیاد 15 خرداد و برکت داره همین نقش رو در کشور ایفا میکنه. اینا بله. به نوعی سازمان های مردم نهادی هستن که دارن در جهت سلامت اجتماعی تلاش میکنن.
بسیار عالی. آی دکتر، حالا به نظرم این تأثیرگذاری میشه در واقع بیشترم بشه وقتی که این نهادها کنار همدیگه قرار بگیرن. مثلا فرض بفرمایید خود رسانه، حالا رادیو معرف و رسانه دینی که این رسالت رو داره، در کنار این عرض کنم که کارگروه و فرهنگستان میتونه اثرگذاری بیشتری داشته باشه تو پیامهاش. همکارانه با من عرض کردن با آقای دکتر پسندیده که میتونن تهیه کننده ها، گوینده های ما، مجریان شبکه های مختلف رادیو تلویزیونی بیان اصلا آموزش ببینن این بُعد از بخش سلامت اجتماعی رو و بیان مفاهیم سلامت اجتماعی رو وقت تو رسانه منتقل کنن به مردم. یه تعامل اینجوری طرفینی اگر وجود داشته باشه، من تصور میکنم که تاثیرگذاری ما بیشتر خواهد بود.
حتما همینطوره. ما بالاخره شاهد این هستیم که تو این بُعد رسانه خوب عمل میکنه. به نظر من یه وقت ما مفاهیم رو به صورت نظری منتقل میکنیم، بله. یه وقت رسانه واقعا به توی خال میزنه و خودش میره الگوها رو معرفی میکنه.
بله درست.
ببینید این الگوها خیلی تأثیر گذارن. بله. از بالاخره نوع مصاحبه هایی که میشه، برنامه های مستندی هست، یا حتی فیلم هایی که ساخته میشه که این بو ابعاد رو زنده بکنه. شما خیلی میبینید مثلا میشنوید یا دیدید که میگید مثلا سطح سلامت اجتماعی کجا میتونه بالا باشه. جایی که اعتماد مردم به همدیگه بالا. مثال میزنن، شما اگر فرض کنید توی جای شلوغی، توی شهری رفتید، توی پاساجی، توی پاساج شلوغی، توی یک اصطلاح مغازه سوپرمارکت خیلی بزرگ که خیلی شلوغه، شاید 100 نفر توش دارن خرید میکنن، و همراه بچه‌تون تو کالسکه بودید، و اگر بدون اینکه کسی رو بشناسید دم در اولین نفری که رسید بچه‌تون رو به اون آدم سپردید و با خیال راحت رفتید داخل مغازه، یه ساعت خرید کردید، برگشتید، بچه‌تون رو تحویل گرفتید، اینجا سطح اعتماد عمومی آدم‌ها به هم دیگه خیلی بالاست.
خیلی بالاست. بله بسیار.
حالا اگر ما الگوهای اینجوری داریم، یعنی جامعه‌ای داریم که اینقدر الگوی مثلا یه سطوح روستایی ما، چرا اینجوری؟ چون همه هم دیگه رو می‌شناسن.
بله.
ولی اگه رفتی در سطح یه شهر کوچیکی که همه هم دیگه رو نمی‌شناسن، ولی این اعتماد وجود داره. من خیلی شنیدم مثلا در مورد شهر یزد ما.
بله بله.
اونجا مردم اینقدر به هم اعتماد دارن که ماشینشون رو وقتی یه جایی میذارن قفل نمی‌کنن، میرن کارشون انجام میدن برمیگردن.
بله.
این یعنی سطح اعتماد عمومی تو اون سطح اونجا بالاست. مردم به هم اعتماد دارن که کسی دزدی نمی‌کنه. پس این الگوها قابل معرفیه. بسیار. خود ما هم وجود داره و این میتونه با معرفی ها، با گفتگوها، با ارائه الگوهایی که وجود داره باعث بشه که این انتشار پیدا بکنه، تعدادش بیشتر بشه
انشان.
و مردم با اعتماد به هم دیگه کار بکنن، نه اینکه در مصاحبه های شما. من بعضا روز شنبه هم شنیدم که بعضا خب دوستان این مردم این حالت رو داشتن که ما در معامله همیشه فرض رو میذاریم برای اینکه فرض میخواد سر ما کلا بذاره، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. خب این سطح پایینی از اعتماد عمومی هست، در حالی که ما باید برعکسش باشه. در یک جامعه دینی، در یک جامعه شیعی، همه به هم اعتماد داشته باشیم مگر خلافش ثابت.
بسیار عالی آقای دکتر، خیلی ممنونم. آقای دکتر پسندم یه نکته‌ای دارن، انشالله این رو بفرماین و با شما خداحافظی بکنم.
من در خدمت هستم، میشنوم.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر امامی و خوشحالم از اینکه صدای شما رو شنیدم. من میخواستم عرض بکنم از سمت مدیر گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف این آمادگی وجود داره که اگر کمکی میتونن بکنن به تحقق اهداف فرهنگستان در این محدوده و قلمروی که مأموریت رادیو معارف هست، کاملا اعلام آماده ای کردن حتی برای سال آینده برنامه ریزی صورت بگیره. و من به اصطلاح به من فرمودن که اینو خدمت شما عرض بکنم، این آمادگی کاملا وجود داره اگر تیمی از فرهنگستان کمک بکنن در هم آموزش نیروهای رادیو معارف و هم برنامه ریزی برای سال آینده، این آمادگی وجود داره که این تعامل و همکاری شکل بگیره و امیدوار باشیم که سطح سلامت اجتماعی ارتقا پیدا بکنه. حالا حضرت عالی با تدبیری که دارید، حتی صلاح دونستید اگر این موضوع مورد بررسی قرار بگیره، این آمادگی از طرف جمعای رضایی مدیر فرهنگ و جامعه رادیو معارف اعلام شده و من موظف بودم که خدمت شما اعلام بکنم.
خیلی خوشحال شدیم، خیلی استقبال میکنیم ما، انشالله اونجا با دوستان مطرح میکنیم و
انشالله
به نتیجه برسیم.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر امامی رضوی عزیز، التماس دعا. خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی داشتیم تلفنی با آقای دکتر امامی رضوی، رئیس کارگروه سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی ایران. ساعت 10:22 است.
روبراه، گامی در جهت ارتقا و سلامت جامعه.
روبراه رو از شبکه رادیویی معارف بشنوید.
موج اف ام،
ردیف 96 مگاهرتز.
هستری دیگه عللی تنلی بازی بسه، باید یه بار برای همیشه دست به دست هم بدیم و بزنیم توی یه کار نون و آبدار، یه کار شرافتمندونه که هر دو تامونو بسازه.
باری کلا رفیق، لب و دهن طلا.
آره.
خیلی وقته که میخوام بهت بگم هوشی، بیا به خودمون یه سر و سامونی بدیم.
من که میگم با پس اندازمون بزنیم تو کار واردات، میگن نون و آبش ببین توپه توپه جونه فری.
نه مگه عقلت پاره سنگ برمیداره هوشی؟ عرضی سر بالا و پایین میشه، میخوای مثل سیروس شلمغز و شکست بشیم و بیافتیم هلفتونی؟ بفهم هوشی، به کار واردات نمیشه اعتماد که پسر.
خب پس چی؟ چه کار کنیم فرین؟
ببین من که میگم بریم بندازیم تو کار فرهنگی.
کار فرهنگی؟
آره، یه مجله بزنیم هوشی.
نه که نمیام بابا، میخوای مثل نوروز روزنامه چی؟ هی را دوچار ممیزی بشیم و آخرم یه روزنامه بدیم دست مردم که به لعنت خدا هم خوندنش نمیارزه. دست آخرم هیچ کس روزنامه مونو نخره. بفهم فری، آخرش ورشکست میشیم میافتیم هلفتونی ها. به کار فرهنگی که نمیشه اعتماد کرد.
خب میگم پس هوشی، تو میگی ما چه کار کنیم ها؟
میگم بیا بزنیم تو کار برنج فری.
برو بابا، دولت دست گذاشته رو برنج، اگه یه دفعه برنج هندی بریزن تو بازار و برنج ایرانی و مفتم ازمون نخرن چی؟ میخوایی بشیم مثل کامینیم دونه؟ رفیق و شکست میشیم و میافتیم هلفتونی. بفهم هوشی، به کار برنج نمیشه اعتماد کرد.
خب پس تو که عقل کلی بابا، بگو چه کار باید میکنیم فری؟
آها، یه فکر بکر. بیا برا زنامون آرایشگاه بزنیم و چی؟
نه عمرن، میخوای کرونایی بشن؟ بهداشتن آرایشگاهشون رو پولام میکنه. بفهم فری، به کار آرایشگری نمیشه اعتماد کن.
پس بیا یه کار دیگه بکنیم.
چه کاری؟
بیا بریم سر چهارراه ها اسفند دود کنیم و ماشین ها رو شیشه هاشون تمیز کنیم، چطوره؟
نه مگه دیوونه شده هوشین؟ میخوای شهرداری بیا جمعمون کنه بندازدمون کمپ و ورشکست بشیم؟ مثل سفر کدا که جمعش کردن و ورشکست شد؟ بفهم هوشین، به گدایی نمیشه اعتماد کن.
پس به کی و چی باید اعتماد کن؟ لاهود به تو، حرفه؟
مگه من چمه هوشین؟
عمرن من اگه رو دیوار تو یادگاری هم بنویسم.
حرف دهنتو بفهموشی، خیلی هم دلت بخواد که داری با من حرف میزنی مرد حسابی.
ایشی بابا ساکت شو، ساکت شو، ساکت
شو. خب اینم بخش نمایشه برنامه دست دوستان هنرمندمون درد نکنه. 10:25 و 35 ثانیه پیامک بخونم. اینکه احساس شما در خصوص اینکه چقدر افراد در جامعه ما و تو روابط فردی و اجتماعیشون تو کسب و کارشون به شخصیت همدیگه احترام میذارن و چقدر در تعاملات با همدیگه کرامت انسانی حفظ میشه، پاسخهای شما رو میخوام بخونم. گفتن که باید از خودمون شروع کرد، صداقت در گفتار و با عمل نشون بدیم نه با حرف. اگر این اتفاق بیفته ما جامعه سالمی خواهیم داشت. گفتن که حالا کی فرستاده پیامک 916 6200. 990-9275 نوشتن احترام به کرامت افراد بستگی به شهرت افراد داره. پیامک دیگه عرض کنم که امینی از کرمان. ببینید ما جلوه های احترام به دیگران و رعایت کرامت انسانی رو زیاد میتونیم مشاهده کنیم. البته هستن نمونه هایی که این کرامت رعایت نمیشه و متاسفانه یکی از آسیب هایی است که جامعه امروز ما باهاش مواجه هست. اما مثلا یه جاهای احترام به سادات رو شما عزیز شنونده حتما خیلی جاها دیدید. موضوع مثلا اکرام یتیم رو، یتیم نوازی رو، توجه به یتیم رو، عرض کنم که مهمان نوازی رو که جز عادتهای خوب ما ایرانی ها هست، احترام به علما و دانشمندان رو، تکریم آدمایی که غریبن از شهری دیگه میان تو شهر ما از یه کشور دیگه، اینا همه جلوه های ارزشمند هست. حالا بشنوید که آقای امینی از کرمان چی گفتن. گفتن من شغل آزاد دارم، مشتریای من که جنس از مغازه میبرن من نه چک ازشون میگیرم و نه تاریخ برای پرداخت پولشون تعیین میکنم. میدونم تو این دوران کرونا بازارها خرابه و به فکر مردم هستم که فشار اقتصادی کمتری روشون باشه و جالب اینه که همه مشتریها شرمنده این اعتماد و مهربانی من میشن و خودشون به جای اینکه از این فرصت خدا نکرده سوء استفاده بکنن بیشتر به فکر پرداخت قرضشون هستن که دوباره از من جنس بخرن و تازه من رو به دیگران معرفی میکنن و باعث شده که مشتریای منم بیشتر بشه. اینم یکی از نمونه‌هایی که ذکر کردیم خدمتون. گفتن که آقای حسن امیری از اهواز، از انسانی که درگیر ضروریات روزمره است فضیلت مطلب. یه جاهایی ماها درگیر زندگی روزمره و معیشت زندگی هستیم و ایشون اشاره کردند که اونجا دیگه بحث کرامت انسانی مطرح نیست. حالا عرض کنم که اسماعیلی از شیراز گفتن که از ویژگی جامعه منتظر امام زمان اخلاق مهدویه که شامل تواضع و فروتنی و محترم نگه داشتن کرامت نفس آدماست و از ارکان ایمان خوشخلقی و اظهار محبت به دیگران. دستتون درد نکنه، خیلی ممنون، پیامک‌های زیبا و ارزشمندی بود، استفاده کردیم. آی دکتر در خدمتتونیم با ادامه بحثتون.
خواهش میکنم. عرض کنم که توی مراتب بحث بود و عرض کردیم که مرتبه اول مرتبه ایمنی هست یا اون امنیت اجتماعی، ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان. اما بعد از اون وقتی که امنیت تأمین میشه نوبت به خیر فرا میرسه.
بله.
میدونید در بحث های توسعه هم میگن اول امنیت باید باشه بعد توسعه را شروع کنم. یعنی توسعه که امر خیر است قبلش باید یه امنیتی وجود داشته باشه. وقتی امنیت اجتماعی تأمین شد حالا مرتبه بعد امکان بروز پیدا میکنه که مسئله امید به خیر هست. خب یکی از بحثایی که باید در جامعه ما به نظر من بر اساس منابع دینی صورت بگیره این که جامعه سنجیده بشه بر اساس شاخص امید به خیر، یعنی چقدر ما امید داریم به اینکه دیگران به ما خیر برسانن. یا چقدر در جامعه خیر رسانی وجود داره. اما جناب آقای هدایت فر، جالب شنوندگان خوب برنامه بدونن که خود این مرتبه خیر رسانی یا امید به خیر خودش دوباره داره مرتبه است. این دو مرتبه است در هم قرار میگیره و این هم باز